با اجازتون شروع بکنیم. تو قسمت اول که در واقع یه حالتی مثل مقدمه خیلی طولانی بود، من میخواستم این نکات رو بگم که توی تحلیل اوضاع سیاسی ایران، تو برای اینکه منطق تحرکات اجتماعی، منطق فعل و انفعالات وسیع اجتماعی رو از زاویه یه جنبش کمونیستی، از زاویه طبق کارگر، از زاویه راستش از هر زاویه اوبژکتیوی بخواین نگاه کنین، باید نمیتونین از مسئله اختناق شروع کنین. جامعه ایران جامعه مختنق است. نمیتونین از مسئله به اصطلاح خلاصی فرهنگی شروع کنین. نمیتونین از مسئله زن فقط شروع کنین. نمیتونین از مسئله فقر شروع کنین. همه اینا مسئله است. ولی از این شروع کردن ما رو به نتیجه گیری های غلطی میرسونه. به خاطر اینکه این مسائل، این پدیده ها تو جامعه ایران رایجن مثل هر جامعه دیگه، ولی برای اینکه خود جایگاه اون پدیده ها رو و مبارزه ای که بر سر همین پدیده ها یا این ستم ها تو جامعه ایران یا هر جامعه دیگه در جریانه، برای اینکه منطقش رو بدونیم، برای اینکه متوجه بشیم کی کجا وای میسه و چرا اون جایی که وایساده وای میسه، ناچاریم از مناسبات طبقاتی شروع کنیم. ناچاریم به هم متد مارکس برگردیم، بگه که طبقات کجا وایستدن، چیه که تو جامعه آدم ها رو در مقابل هم قرار میده، آدم ها رو، نه تک آدم ها رو، بلکه توده آدم ها رو در مقابل توده آدم ها قرار میده، چیه که به حرکت در میاره، وگرنه میرسیم به یه کشف و شهود و یا به اصطلاح عبارت پردازی های بسیار سطحی و بیمعنی که ما بهش میرسیم، ولی کسان دیگه و جنبش های وسیعی از این، از چنین عبارت پردازی ها و از چنین اشکالی از توضیح استفاده میکنن که بعد توضیح میدن، برای اینکه توده طبقه کارگر، توده مردم معترض، از زن و از طرفدار حقوق کودک و از ضد اختناق و از ضد همه چی رو بکشن دنبال خودشون، بسنده کردن به اینجور توضیح در واقع مجالیه برای اینکه بتونه این استفاده بشه. اگه بخوایم از جامعه ایران شروع کنیم، اگه بخوایم یه قدم برگردیم، گفتم نکاتی رو میگم که ظاهرا بدیهی به نظر میرسه، ظاهرا همه میدونن، ولی وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم میبینیم که اینی که همه میدونن رو خیلی کم به کار میبرن، یعنی به کار نمیبرن. دونستنش همونقدر دونستانه که فقط بهش کلمهشو میگم و اشاره کردم با یه ولی مسئله رو پیچش کج میکنن میبرنش یه جا دیگه. جامعه ایران باید ناچاری ما از این شروع کنیم که جامعه ایران یه جامعه سرمایه‌داریه. این راجع به همه جا میگیم، جامعه سرمایه‌داریه به این، آیا به این معنیه که هیچ اشکال دیگه ای از فرض کنیم بهره کشی درش وجود نداره؟ دهقان، مثلا دهقان، حتی زمینداری، حتی اشکال بسیار متنوع دیگه ای که میتونه وجود داشته، خورده بورژوا توش نیست، آدمایی که خودشون کار میکنن پول در میارن توش نیست، چرا؟ همه اینا توش هست، ولی حجم اصلی معیشت تو اون جامعه، حجم اصلی ثروت تو اون جامعه و اصلا کل فعل انفعالی که تو اون جامعه برای حیات روزمره در جریانه بر مبنای مناسبات سرمایه‌داریه، یکی پول میذاره، یکی میره برای اون یکی کار میکنه و حقوق میگیره، اجر، مزد میگیره. این مبنای منطق جامعه از زمان جامعه فئودالی اینطوری نیست. جامعه فئودالی به شما اگه برگردین جامعه فئودالی قدیم رو نگاه کنین، تو جامعه فئودالی ممکنه کارگرم باشه که میره برای یکی کار میکنه، ولی حجم به اصطلاح معیشت اون جامعه و اون چیزی که جامعه بهش زنده است، اون چیزی که مارکس میگه آدما تصمیم نمیگیرن کجا وای میسن، وقتی به دنیا میان توی روابطی میافتن که جامعه برای ادامه زندگیش به اون روابط متکیه. اینه که اون روابط رو حذف کنین، اینطوری نیست اتفاق خاصی نمیفته، اون جامعه از گرسنگی میمیره، عقب نشینی میکنه به وحوش آدمای وحشی که تو کوها باید برن دنبال شکار خرگوش. یعنی اینطوری نیست که دست کسی باشه به هم بریزه و هیچ، و طبقات نمیتونن، این طبقات نیستن که اون رابطه رو به وجود میارن. اشتباه کلاسیکی که اتفاق میفته اینه که طبقات رو منشأ این روابط میدونن و عکس روابطی که اون طبقات رو به وجود میاره، اون رابطه است. شما اگه تو جامعه بخواید زنده باشین باید یه کاری بکنین. اگه اون جامعه میخواد نون داشته باشه، بالاخره توی دوره استانداردی هست برای زندگی کردن، مدرسه میخواد، نون میخواد، برق میخواد، آب میخواد. شما نتونین الان شرایطی که تو افغانستان هست که 80% جمعیتش بی سواده، 80% مرداش بی سواده، 95% زناش بی سوادن، رو بیارین اون مناسبات رو توی ایران 60 میلیونی که 5 به قول 6 تا انقلاب بورژوایی از سر گذرونده و صنعت دیگه تا بیخ دورترین دهاتش رفته و روابط هم همراه صنعت، روابطی که به اصطلاح بر اون مبنا سواره نفوذ کرده، شما بتونید با اون جامعه بسنجید. کسی بخواد به این خاطر دارم میگم، میگم طالبان هم بیاری بذاری رأس حکومت ایران، اگه جامعه سرمایه‌داریه، برای اینکه همین فردا نون سر کوچه رو برسونه، برای اینکه خودش حتی بتونه معاشش رو بگذرونه، اون یارو طالبانیه مجبوره تصمیم بگیره، این یکی حقوق میگیره، اون یکی کار میکنه، یکی مزد میده، اون یکی مزد میگیره. این ثروت جامعه، این حسن کل مبنای دم و بازدم جامعه بر مبنای اینه که یکی کار میکنه، یه عده کار میکنن و یه عده سرمایه میذارن، یه عده زیادی هم کار میکنن برای خودشون کار میکنن، ولی حجم اصلی تولید و ثروت اون جامعه بر اونا متکی نیست. یه عده زیادی هم دهقانن ولی جامعه بر اساس اونا نمیگرده. جامعه بر اساس رابطه‌ای که بین کارگر و سرمایه‌دار استواره می‌گرده و مناسباتی به وجود میاد تو اون جامعه که متن اون مناسبات سرمایه‌دار و متن اون مناسبات به قول مارکس میگه که سرمایه ارزش خود افزاینده است، میگه که این اشتیاقش به انبساط خودش از طریق سود، میگه این مکانیزم زندگی تو جامعه سرمایه‌داریه. واقعا هم همینطوره، هر سرمایه‌داری سعی می‌کنه ثروتش رو زیاد بکنه و مارکس که نشون میده وقتی ثروتش میخواد زیاد بکنه باید از گرده طبقه کارگر بیشتر کار بکشه، چون ثروته رو بالاخره علف نیست از زمین سبز بشه، از کار بشری ثروت به وجود میاد، این ثروت از قبل کار کارگر به وجود میاد و این رابطه که پایه زندگی روزمره. میخوام بگم که تحلیل طبقاتی وقتی میگیم ایران جامعه سرمایه‌داری، مسئله این نیست که جامعه سرمایه‌داری اینکه طبقات سرمایه‌دار هست و پرولتاریات، اینکه روزمره هر ثانیه و هر دقیقه زندگی تو اون جامعه بر اساس این مناسبات استواره و نیازهای اون مناسبات خودش رو دیکته میکنه به هر رابطه ای. شما نمیتونین یه جامعه سرمایه‌داری رو بردارین یا برش گردونین به بردهداری، نمیشه. شما نمیتونین یه جامعه سرمایه‌داری رو بردارین اصلا کلن بیخیال باشین نسبت به رابطه کار سرمایه. اونایی که یادشون میاد یکی از اولین احکامی که جمهوری اسلامی اومد سر کار صادر کرد راجع به قانون کار بود، شورا پورا مالیده بود، لغو سود ویژه بود، دعوای کارگران بیکار بود، قبل از کردستان، حتی قبل از سرکوب آزادی‌های سیاسی. همون وقتی که آزادی‌های سیاسی وسیع تو تهران برقرار بود، کارگرا داشتن بر سر قانون کار، رابطه‌شون با کارفرما و سرمایه‌دارا داشتن از اون سر وارد دعوا می‌شدن. می‌خوام بگم این منطق اون جامعه است. در نتیجه اگه می‌خوایم راجع به اسلام حرف بزنیم، اگه می‌خوایم راجع به مسئله زن حرف بزنیم، اگه می‌خوایم راجع به منفعت‌های طبقات مختلف حرف بزنیم، اگه راجع به هیچ، اگه این رو در پرتو این رابطه بین این دو تا طبقه نتونین توضیح بدین، هیچ چیز توضیح ندادین. فقط مشاهده می‌کنین، میگین مردم ناراضین. خب ناراضین. همه اینا رو باید برگردیم ببینیم که چه جوری میشه در دم و بازدم حیات روزمره اون جامعه. باز تاکید میکنم بحث تحلیل طبقاتی، بحث این که چند تا کارخونه هست، چند تا صنعت هست، صنعت کجا رشد کرده، کجا رشد نکرده، طبقات کجا زیادنی نیست، بحث بر سر رابطه انسان هاست با هم که روزمره یه جامعه رو میسازه، فابریکی یه جامعه رو میسازه، تار و پود یه جامعه رو میسازه. در اوج سناریو سیاه تو عراقش هم بالاخره یکی مجبوره نون بپزه، یکی نون میخوره. هرچی عمق سناریو سیاه بگیر دیگه، یه جامعه شهری مثل عراق بالاخره اون روزی هم که هر روز 500 تا بمب تو بغداد منفجر میشد، یه آدمای مردمیتون مجبور بودن برن برق تولید کنن، یه آدمای مجبور بودن برن نون بپزن، یه آدمای مجبور بودن برن شیر بیارن، یه آدمای جامعه از گرسنگی میمرد. شما نمیتونین این فاکتور رو از تحلیلتون حذف کنین و نیارین همه اتفاقات اون وقت ظرف در تو پریسکوپی که با این ابزار برفا شده نگاه کنین و پدیده‌ای که امروز تو چپ می‌بینید، هیچ کی به رابطه بین طبقه کارگر و بورژوازی تو تحلیل اون اتفاقاتی که روزمره تو ایران داره میفته ارجاع نمیده. کدوم چپی، کدوم سازمان چپی رو میبینین؟ کدوم سازمانی که به خودش میگه کمونیسم میبینین به رابطه این دوتا بگه که چه منفعتای اینجا داره جابجا میشه و چرا این موضوع میگیره، چرا اون یکی اون موضوع میگیره، چرا این جنبش ها اینجوری در مقابل هم قرار میده؟ ارجاعی وجود نداره. سرمایه‌داری ولی سرمایه‌داری نیست، ولی ربطی نداره. وقتی هم بحث برمیگرده سر تحلیل طبقاتی جامعه، شروع میکنم مثل آکادمیستا راجع به اینکه صنعت کجا روش کرده نکرده، چند تا نمیدونم مرغداری درست شده یا نشده، یعنی راجع به آدم های زندهی که تون رابطه دارن زندگی میکنن، هر روز بچه هاشون رو دارن بزرگ میکنن و بچه نسل بچه های کارگر بعدی رو داره به بار میاره، هیچ حرفی نمیزنه و چجوری این با طرف مقابلش داره روزمره این منعکس میشه توی حیات روزمره جامعه. این میخواستم بگم پایه اصلی که هر تحلیلی بخواد شروع بشه باید از این حکم شروع بشه، نه از این حکم شروع بشه. این حکم باید باستا بشه تو لحظه به لحظه هر چی تو جامعه اتفاق میفته شما تبیینش میکنی خودشو نشون بده. شما بگی ایران سرمایه‌داریه ولی تو هیچ جا کاربرد این که سرمایه‌داری خدا چه انعکاسی تو مسئله زن پیدا میکنه، تو چه انعکاسی توی مسئله حقوق معوقه پیدا میکنه، چه انعکاسی توی فقر پیدا میکنه، چه انعکاسی توی آزادی برای آزادی دموکراتیک پیدا میکنه. آزادی دموکراتیک الان دیگه حلقه اصلیه تو جامعه ایرونه، همه دارن برای آزادی دموکراتیک، آزادیایی که آزادیای سیاسی، آزادیای فرهنگی دارن مبارزه میکنن. این حقیقت که هر روز من و شما و امثال ما باید صبح بریم سر کار برای یکی دیگه کار کنیم و اونم زور میزنه از ما کار بیشتر بکشه یا کارخونه بهتر بیاره که ما با همون کاری که میکنیم بیشتر سود براش تولید بکنیم یا هرچی، این واقعیت چجوری خودشو منعکس میکنه این رو باید توضیح داد، وگرنه تبدیل میشه به همین یه وردی که ایران سوسیالیست، ایران سرمایه‌داریه ولی بعد میره حرف رضا پهلوی رو میزنه. این یه فاکتوره. میخواستم بگم که وقتی میگیم ایران سرمایه‌داریه منظوری نیست که اشکال دیگه تولیدی وجود ندارن، منظوری نیست که کارخونه زیاد هست یا نیست. شخصا 20 سال پیش استدلال کردم چرا کردستان یه جامعه سرمایه‌داریه بدون اصلا کارخونه زیادی توش نبوده، الان که زیادتر هست. ولی معاش، معیشت اون جامعه بر اساس یه رابطه مزد بگیر و مزد بده داره میچرخه، نه بر اساس دهقانی که اضافه تولیدش رو میده به ارباب، نه به ساعت برده‌ای که میره کار میکنه فقط مثل حیوان میخوابه. رابطه دیگه یه رابطه مدرنیه، رابطه‌ایه که منطق و دینامیزمش کلن با همه روابط قبلی فرق میکنه. این یک. دوم این که اگه تو جامعه، این جامعه داره خودشو بر اساس مناسبات و روابط تولید سرمایه‌داری تولید به اصطلاح باز تولید میکنه و حیاتشو داره ادامه میده، اون وقت رابطه بین پرولتاریا و بورژوازی منطق کل اون جامعه رو میسازه. دیگه دست شما نیست، دست من نیست. برای این که اگه هر روز جامعه برای با این کار میکنه که یکی بره کار بکنه مزد بگیره و یکی مزد بده، دعوای بین این دوتا هر روز به شیرازه اون جامعه برمیگرده و طبقات اصلی که مقابل هم قرار میگیرن اینان. دهقانه دیگه اینجا نقشی نداره، دیگه چین نیست، چین عصر ماو نیست. اینو تو انقلاب 57 تجربه کردیم. انقلاب 57 روستاها خیلی اصلا نقشی نداشتن توشون. وقتی شاه رفت تازه اینا متوجه شدن انقلاب شده. جمهوری اسلامی هم اومده بود هنوز متوجه نبودن جمهوری اسلامی اومده. نبض کل اون انقلاب تو شهر میزد به خاطر اینکه مناسباتی که بر مبنای شهر اون وقت استوار بود، نه بر مبنای اتفاقی که در روستای دور افتاده میافتاد. اون روستای دور افتاده ممکنه جمعیتش 4 برابر جمعیت شهری ایران بود که نبود، ولی فرض کنین حتی 4 برابر جمعیت شهری ایران بود، ولی منطق عقلش و منطقش و اون که تو دنیا چی میگیره را شهر میگرفت. جامعه چین اینطوری نبود، ماسر روستاها شهر از طریق روستاها بود، دنیا تو روستا میگذشت. روستا حتی روسیه‌ای که بعد از انقلاب اکتبر اگه روستایی تصمیم میگرفت جنسش نفروشه به دولت قحطی میشد. الان دیگه اونطوری نیست، ایرونش الان اینجوری نیست. کشت و صنعت‌های بزرگه بیشتر از دهقانای تکی تولید میکنه که کارگره میره کار میکنه، زمین زمین کشاورزی میشه، منتها کارگر مزد بگیره دیگه دهقانی نیست با خیشتر زمینش داره یه جایی رو با تراکتور سر به زمین رو کشت میکنه و بادمجون میفروشه. میخوام بگم این منطق ما وقت تو همه رگ و پی دم و بازدم سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، ایدئولوژیک، مذهبی همه چیز اون جامعه منعکس میکنه خودشون. و کسی که اگر کسی میخواد طبقه کارگر آماده بکنه برای انقلاب سوسیالیستی، همونطور که لنین میگه، همونطور که مارکس میگه، همونطور که من انگلس براتون خوندم میگه، همونطور که منصور حکمت میگه، ناچار دائم به طور دائم نورافکن روی این تناقضات بندازه و نشون بده که یه صف مردمی نیست. اگه صف مردمی هم هست، هزار شق هست، هرکی برای خودشه و طبقات هرکی برای خودش داره یه کارایی رو میکنه. و تو اگه طبقه کارگری اگه ندونی اونا دارن چیکار میکنن، تو خب میری کار همونا رو میکنی. این یه فاکتور. فاکتور دیگه اینه که اصل ما اصل امپریالی، اصل سرمایه‌داری قرن 18 نیست، قرن 19 نیست، اصل سرمایه‌داری اصل امپریالیستیه. این که لنین اینو ثابت کرده، لنین توضیح داده، منصور حکمت راجبش نوشته، راجب اصل امپریالیسم. اصل امپریالیسم برای این واقعیت ساده اصطلاح ساده استواره که قبلنا سرمایه اینجا کارخونه فولاد بود، نمیدونم کارخونه های مختلف بودن، هر کی میرفت سرمایه میذاشتن یکی با اون یکی دعوا میکرد، توی پروسه این ماجرا جمع شد، کنترل افتاد دست سرمایه های مالی، سر پول، کسی که پول داره، صاحب 10 تا کارخونه است، امروز اینو میفروشه اون یکی رو میخره، پس فردا بانک ها قبلا واسطه بین سرمایه دارا بودن، حالا صاحب سرمایه هم. و این پدیده جدیدی رو تو لنین مفصل راجع بهش حرف میزنه، پدیده جدیدی رو تو دنیای سرمایه‌داری تولید میکنه، به وجود میاره. یه طرف کشورهایی که منشأ سرمایه بزرگن و یه طرف کشورهایی که سرمایه‌داری هم ولی پول ندارن، سرمایه ندارن. ببینید جامعه‌ای مثل جامعه ایران دنیای قرن 20 از قرن 20 تا قرن 21 سرمایه‌داری دیگه نمیتونه با سرمایه کوچیک کار بکنه، به خاطر اینکه تکنولوژی اونقدر رفته بالا، به خاطر اینکه تراکم سرمایه اونقدر رفته بالا، شما یه کارخونه بخوای بسازی اونقدر سرمایه میخواد، اونقدر حجم سرمایه ثابت رفته بالا که هیچ سرمایه‌دار تو این کشورها درست نمیتونه همچین سرمایه رو تامین بکنه. کدوم سرمایه‌دار در ایران میتونه ذوب‌آهن ایران رو تامین بکنه؟ کدوم سرمایه ذوب‌آهن چیه؟ یه کارخونه ماشین سازی رو درست بکنه، کارخونه ماشین سازی چیه؟ حتی یه کارخونه متوسط رو درست بکنه، اونقدر تکنولوژی بالا، سطح تراکم به اصطلاح ثروت توی جامعه سرمایه‌داری اونقدر رفته بالا، فاقد قابلیت این غیر از بانک‌ها و سرمایه مالی اساساً سرمایه متفرقه، حتی دولت‌ها فاقد امکانات سرمایه‌گذاری برای گسترش تولید سرمایه‌داری هستن. نیستن. به همین خاطر یا میان دولتی، فوقش دولتی، الان دیگه دولتی هم دیگه پول ندارن بسازن. براتون مثال زدم لیستی که آوردن، این بانکای انگلیس حجم پولی که ترنوور میچرخه توشون نزدیک 30-40 برابر حجم کل ثروتی که تو انگلیس موجوده، از همه دارایی‌های دولت انگلیس گرفته تا کل ثروتی که تو انگلیس هست، سالانه فقط چرخش پولشه. و اینه که اون وقت میره چای نفت و اونجا میکشه به ایران، کارخونه ذوب‌آهن درست میکنه، پول از این و چین به پول اینا داره چیز میشه، گسترش میشه سر. اگه اینطوری باشه اون وقت خاص من سرم، اگه دنیا اینطوری شده، تبدیل شده به یه عرصه کشورهای متروپول که به تدریج هم الان اصلا تولید توشون ور افتاده، طبقه کارگر شده یه جزء فرعی، تازه اون جزء فرعی هم لنین به درست توضیح میده که از طریق فوق سودی که از اون کشورهای دیگه میرسن اینا رو کراپت کردن و فاسد کردن، اشرافیت کارگریه که نه سوسیالیسم میخواد نه هیچی نمیخواد، اصلا چیز هم نیست، این دموکراسی پارلمانی رو سر کار نگه داشته. اون چیزی که منشأ سوده اضافه تولیدیه که کارگری که با کار ارزون اون سرمایه صدور سرمایه میکنه میره جای دیگه. برعکس اون چیزی که چپ پوپولیست و چپ عقب مونده ناسیونالیست غربی و ایرونی همه جاش میگه، امپریالیسم اصل غارت نیست، غارت ثروت‌های ملی نیست، امپریالیسم اصل صدور سرمایه است، غارت نمیکنه، پول میفرسته. به عکس امپریالیسم اصل صدور سرمایه است، اصل غارت که مال دوره اون وقت بود، مثلا سرخپوستارا غارت میکردن طلاهاشون رو میبردن، الان طرف پول میاره، پول میاره میذاره فلان جا، میاد میذاره کارخونه فولاد درست میکنه، باز خبر کارگری که اونجاست خب سود اضافه میبره. این منطقه جامعه ایران، اگر جامعه ایران و جامعه های شبیه جامعه ایران اگر بخواد جایی باشه برای اینکه تو بازار جهانی، تو بازار جهانی سرمایه که امروز دیگه بعد از این داستان گلوبالیزیشن و جهانی شدن دیگه واقعا به یه بازار واحد جهانی تبدیل شده، اگه بخواد به حیات بورژوایی ادامه بده، اگه بخواد حتی زندگی روزمره رو تأمین بکنه، ناچار سرمایه جلب بکنه، ناچار به اصطلاح میدان ورود سرمایه باشه، حوزه صدور سرمایه است برای جی، نه منشأ تکنولوژی. این جامعه ها نه تکنولوژی عجیب غریبی دارن، نه به اصطلاح حجم سرمایه عجیب غریبی دارن. برای چی باید سرمایه بره اونجا؟ خودش که سرمایه رو نداره، تکنولوژی هم که نداره، بورژوای ایرانی چجوری میتونه زیست بکنه غیر از اینکه سرمایه جلب بکنه؟ حتی پول نفت هم تو این رابطه قابل فهم تو اقتصاد ایران، برای اینکه پولی که برمیگرده از بازار دنیا میکشه بیرون. پول نفت که پول نفت نیست، پول نفت جلب یه جور جلب سرمایه است. وارد بحث مکانیزم اقتصادیش نشه. من میخوام بگم که اگه اینطوری باشه خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که این کشورها باید بتونن کار ارزون، یعنی بتونن کارگر رو مجبور کنن به پایین‌تر از حتی ارزش نیروی کارش زندگی کنه، مزد بگیره. اگه کارگر اون وقت این کار کردی، اون وقت نرخ سود تو اون کشور اونقدر میره بالا که سرمایه براش صرف میکنه بیاد اونجا. با سرمایه و امروز به خصوص دنیای کمبود سرمایه روبرو شده، مسابقه است برای جلب سرمایه. آفریقا و چین و نمیدونم همه اینا هست، سرمایه دار چرا باید بره ایران سرمایه بذاره؟ چرا پولشو باید ببره ایران؟ خود حتی اون سرمایه دار ایرانی چرا نباید پولشو ببره دبی و از دبی نبره سهام فلان کارخونه رو تو چین بخره؟ که این کارو میکنن. سرمایه اگر جامعه بر اساس مناسبات تولیدی قطب نمای طبقه سرمایه دار، گفتم همونطور که مارکس میگه قطب نمای، اصلا اون قلبی که تو سرمایه میتپه، این خودگستری، خودش بهش میگه خودگستری سرمایه، هی میخواد زیاد بشه، هی میخواد منبسط بکنه خودش، هی میخواد همه جا رو بگیره و تضمین کننده سود کار ارزونه. اگر اینطوری باشه، اگر سود بستگی به کار ارزونه، اگر مکانیزم تولید نه تنها برای اینکه سرمایه داره آدم بد جنسیه، به خاطر اینکه حتی به عنوان سرمایه داره بخواد ادامه حیات بده، اصلا ربطی به جنسیتش نداره، جنس منظورم جنس خوب و بدش، ربطی به جنسش نداره. سرمایه داره اینجا ممکنه به کارگرش انعطاف بیشتری تا سرمایه داره ایران نشون بده، به خاطر اینکه اینجا میتونه این کارو بکنه، اونجا نمیتونه، اصلا ورشکست میشه، فورا ورشکست میشه، نمیتونه تو اون بازار بمونه، چون بانک ها بهش اعتبار نمیدن. اعتبار بانکی هم سرمایه گذاریه دیگه، وقتی نرخ سودت میمونه. اون وقت وقتی نگاه میکنیم، وقت استبداد اینجا معناش پیدا میشه. استبداد تو این جوامع جزء لایتجزای این جوامع، دموکراسی پارلمانی تو این جوامع ناممکنه. دموکراسی پارلمانی تو اروپا ممکنه، به خاطر اینکه از قبل اول از تولید روندن همش به چین و این کشورها، الان چقدر تولید تو این انگلیس در جریانه، بخش حجم اصلی تولید رفته اونجا، همه چی تو آمریکا الان ساخت چینه، یه چیز کردن، شوخی دارن، از آمریکا تولیدی ترین سرمایه‌داری الان غربیه. تو انگلیس که دیگه چیزی تولید نمیشه جز یه سری چیزای خیلی های تک خیلی محدود، ولی به عنوان تولید سرمایه همه رو فرستادن اونجا و از قبل فوق سودی که از اون از سودشون از اون چیزا میبرن، از این سرمایه از بقیه کشورها میبرن، طبقه اشرافیت کارگریشون رو خریدن، اونام که سوار هیچ کاری زندگی میکنن، ولی تو ایران چه جوری میشن چه کاری بکنه؟ امروزی که تو ایران سرمایه داری که تو ایران یه درجه دموکراسی به وجود بیاره، همون روز دوچار بحران اقتصادی میشه، به خاطر اینکه کارگر فورا پا میشه میگه من قبول نمیکنم اینجوری دیگه، من آزادی تشکل میخوام. اثر ضدیت با فرهنگ نیست، اثر ضدیت با آزادی بیان نیست. اگه میتونست اعتراض چپ تو دانشگاه محبوس میمونه، اصلا کاری به دانشگاه نداشت. میدونه امروز تو دانشگاه چپیه باشه، فردا چپیه خودش هم هیچ کاری نکنه، به محض اینکه شروع کنه از کارگر و عدالت و از این چیزا حرف بزنه، کارگر اونور اعتصاب میکنه. در نتیجه اختناق، سرکوب، اینا جزء لایتجزای هر جور رابطه سرمایه‌داری تو ایران یا اون تو کشورهای شبیه ایران، یا اختناق هست یا اگر اختناق نیست دموکرات به اصطلاح یه درجه آزادی هست، به همون درجه آزادی بحران اقتصادی است، به خاطر اینکه طبقه کارگر زیر بار نمیره، به خاطر اینکه به سرعت دوباره جامعه در مقابل این قرار میگیره که باید یک به یه طرف خودش راست به اصطلاح ببره، یا اینکه سرمایه‌داری رو برمیندازی یا برمیگردی استبداد مستقر میکنی. این کل تناقض دو قطبیه که همیشه هر دوره‌ای که به اصطلاح یه درجه آزادی سیاسی تو این جور جامعه به وجود میاد، به سرعت در مقابل این سوال قرار میگیرن، یا نظم یا حکومت نظم، یعنی کارگر بفرستی تو کارخونه یا اونقدر بهش فشار بیاد که حاضر بشه با هر دستمزدی کار کنه و سود بالا تولید کنه، و حتی اگه امنیت سرمایه پایینه اونقدر سودش بالا باشه سرمایه‌داره ریسک کنه بازم پول بذاره، یا اینکه باید بنیاد جامعه سرمایه‌داری رو بر بندازی، اصلا رابطه کارمزدی رو بر بندازی، برای تولید سود دیگه به اصطلاح قطب‌نمات نباشه و جامعه برای رفع نیازمندی‌های بشر تولید کنه. من چه کاری ندارم سود میده یا نمیده، اگه داروی سرطان میتونم درست کنم خود درست میکنم، شما داروی سرطان درست کنم من آجر درست میکنم، اون یکی خونه میسازه، همه کاری که دارن میشه کرد. میخوام بگم که این منطقه که استبداد تو این جوامع جزء ذاتی این جوامع سرمایه‌داریه، جزء ذاتیه، و هر جور تئوری که برگرده یه سرمایه‌داری دموکراتیک نشون بده تو این جور جامعه، و هر جوری که القا کنه به طبقه کارگر که میشه یه سرمایه‌داری پارلمانی تو ایران داشت، داره کلا میذاره سر طبقه کارگر، به خاطر اینکه چنین چیزی محاله. چرا این کار میکنن؟ به این خاطر که خود سرمایه‌داری تاندانس‌های مختلف توش هست، جنبش‌های مختلف توش هست، استبداد نه تنها طبقه کارگر، بخش وسیعی از جمعیت رو آسی میکنه و تلاش برای اینکه من آزادی میخوام، تو جامعه ایران که اختناق فرهنگی هم اومده روش، نه تنها اختناق زمان سلطنت حکومت پهلوی، خیلی اختناق فرهنگی نبود، اختناق سیاسی بود، الان هم اختناق سیاسی هست هم اختناق فرهنگیه، در نتیجه آسیان جمعیت چجوری شما میتونین هم این جمعیت آسیا، همون به اصطلاح طبقه کارگری که فکر میکنه که من اجازه تشکل ندارم، همه رو بسته‌بندی کنید تو یکی، بگی تقصیر این سرمایه‌دار است اون یکی بهتره، اگه ما یه نظام پارلمانی بیاریم شما بیاد با جنبش من، یا یه نظام پارلمانی برات بیارم که خوب کار کنه، همه با هم جنبش، همه با هم علیه جمهوری اسلامی، یه مکانیزم کلاهبرداری کامل از طبقه کارگر. به هر حال خواستم بگم که ایرون سرمایه‌داری از این، من میرسم به این که بلافاصله دارم از این استنتاج میکنم که اختناق سیاسی جزء لایتجزاست، و هر حکومتی فردا حزب حکمتی قدرت رو بگیره، هنوز رابطه کار سر، هنوز آدمی کار بکنه، آدمی مزد بده، آدمی مزد بگیره، اون جامعه اگه بر اساس کار مزدی استواره، اون جامعه با سر وارد بحران میشه که باید تعیین تکلیف بکنه، و اگه جامعه با سر وارد بحران میشه اگه تعیین تکلیف بکنه، اون وقت آیا اون سوال اینه که اون حزبی که این قدرت رو گرفته طبقه کارگر رو برای این تعیین تکلیف آماده کرده یا نه؟ اینه که سرنگونت میکنن، همون توده مردم پا میشن سرنگونت میکنن، چون نون نیست، آب نیست، کار سرمایه داره سرمایه نمیذاره، سود نداره، کارگر مرتب داره استعفا میکنه، اعتصاب میکنه. چند جوامع اینجوری فاشیسم آورده سر کار؟ آلمان زمان هیتلر رو نگاه کنیم، چپ و راست اعتصابات کارگری، هیچی کار نمیکرد، به حزبی نبود که کارگری آماده نبود که بتونست جامعه رو سر راست بکنه، فاشیسته اومد سر کار، حکومت نظم میارم، چرا گرونی هست، قیمت ها مثل با مردم با گونی میرفتن پول میخریدن، پول میبردن با گونی، انقدر تورم بالا بود. میخوام بگم که اختناق استبداد جزء لایتجزاست، و از این فقط این نتیجه رو نمیگیرم که کل بورژوازی استبداد داره، بلکه از این نتیجه رو میگیرن که طبقه کارگری که توی دوره بحرانی، توی دوره انقلابی، یا از یه جوری به قدرت نزدیک شده، یا قدرت رو گرفته، یا بالاخره یکی دیگه قدرت رو گرفته، باید از قبل آماده باشه که این جامعه با سر وارد بحران اقتصادی عمیق‌تر میشه و تبدیل میشه به بحران عمیق سیاسی و تعیین تکلیف قدرت، نه تعیین تکلیف قدرت سیاسی به قدرت سیاسی، تعیین تکلیف نظام اقتصادی تو اون جامعه. این پدیده‌ای که خواه نخواه اتفاق میفته، تو انقلاب 57 اتفاق افتاد، بعدیش تو انقلاب بعدی حتما اتفاق میفته و نقش حزب کمونیستی اینه که طبقه کارگره را آماده کرده باشه برای این. با یه حزب که فقط با یه حزب مسلح که نمیشه این جنگا رو کرد. طرف به ازای هر 10 نفری که تو مسلح کنی، طرف 1,000,000 نفر مسلح میکنه. به ازای هر 100 دلاری که تو داشته باشی، 100 تومانی که داشته باشی، 1,000,000,000 تومان پول داره. و به اضافه موجه بودنش تو سطح جامعه. آدما اگه مجبورشون کنی بین آزادی و گرسنگی، آزادی مختنق بمونن یا گرسنه بمونن، دوست دارم گرسنه نمونن، بچه هاشون از گرسنگی نمیره، ساکت میمونن، تن میدن و جامعه رو در مقابل این قرار میده. شما آزادی میخوای یا میخوای گرسنه بمونی؟ من نمیخوام گرسنه بمونم. عملا در مقابل این اختناق قرار میشه. این عمق بحرانیه که هر جور سرمایه‌داری نیمچه دمو یا شرایط دموکراتیک تو ایرانی که سرمایه‌داری تو، یا تو هر جامعه سرمایه‌داری تو اون جور کشورها به سرعت شکل میده. فردا دموکراسی بشه تو ایران کاری ندارم، هر جور تغییر دموکراتیکی بشه، باز بشه آزادی، یه درجه آزادی اظهار وجود، یه درجه آزادی سیاسی به وجود بیاد، اون جامعه به سرعت وارد بحران اقتصادی میشه، به سرعت وارد بحران سیاسی میشه، برای تعیین تکلیف قدرت دوباره، برای تعیین تکلیف نظام. به هر حال این یه فاکتور. یه فاکتور دیگه می‌خواستم بگم، اگه جامعه بر اساس مزد دادن و مزد گرفتن استواره، اگه بر اساس سود استواره، اون وقت تمام کسانی که تمام بخش‌های مختلف بورژوازی که زندگیشون به سود یکی دیگه بستگیه، اینا تو به اصطلاح پایین نگه داشتن دستمزد شریکن، مشترک المنافع هم. شما فرق نمی‌کنه دو تا کارگر داشته باشی یا 10,000 تا کارگر، بالاخره مکانیزمت اینه که من از قبل این کاری یکی دیگه دارم زندگی میکنم، سرمایه رو گذاشتم یه جا دیگه، اساسش اینه، ممکن خودم هم کار میکنم، ولی بالاخره یه بخشی از پول اون، بخشی از دستمزد اون میدم، دارم سود میبرم از قبل اون. در پایین نگه داشتن دستمزد همه اینا مشترکن. به این اعتباره که ما میگیم، به این اعتباره که میگیم این سرمایه‌داری که تو این کشور هست وابسته است، یعنی مکانیزم سودبریش وابسته است، نه اینکه نوکر یاروه، وابسته است به مکانیزم بازار جهانی و امپریالیسم، نه اینکه نوکر طرفه، نه اینکه از سر اینکه شما وابسته به امپریالیستی سگ زنجیری هستی، نمیدونم فرض کن گوش به حرف اون میدی یا خیلی مطیعشی، نه، منفعت روزمره سرمایه، منفعت روزمره و حیات روزمره تو این جوامع، منفعت سرمایه کوچیک و بزرگ همشو وصل میکنه به منفعت سرمایه بین‌المللی و در ارزون نگه داشتن نیروی کار و در نتیجه در نگه داشتن استبداد. ممکن طرف مانور بکنه، ممکنه اول عدم بلوغش باعث بشه که یه جور عکس العملی برای آزادی نشون بده، ولی به محض این که ببینه کارگر اومد فوری برمیگرده علیه کارگر شمشیر برمیداره. و شما اگه طبق کارگر رو با این روحیه بار نیارین که برای از برکندن نظام سرمایه‌داری طبقه کارگر و زحمتکش شهری و روستایی تنها میمونن در مقابل کل بورژوازی، نیروتو نمیتونی بسیج کنی. انقلاب روسیه اینو نشون داد، هر بورژوایی اسلحه برداشت علیه، هر دهقانم اسلحه برداشتن علیه نظام شورایی، تا وقتی که دست نبرده بود به ارکان جامعه جنگ تموم شده بود. به محض این که تکون خوردن و طبق کارگر باید آماده باشه برای این و استراتژی که اگه میخواد پیریزی بکنه، بحث ما این بود که انقلاب کمونیستی استراتژی و موانی تاکتیکیش، استراتژیش نمیتونه اینو در نظر نداشته باشه که پروسه قدرتمند کردن طبق کارگر، پروسه ایزوله کردن بخشایی که میتونن ایزولهشون کرد، خونساشون کرد که اقلن دنبال بورژوازی اصلی نیفتن که اسلحه بردارن علیهت چیه. و یعنی به محض اینکه شما اقدام بکنی، سنندج یک کاری بکنی، صف حزب دموکرات 10 برابر میشه، باعث میکنه هر چی آدم عقب مونده و هر چی آخوند و هر چی حتی کارگر و دهقان میبره با خودش. در میگن کمونیستا اومدن میخوان زنا رو ملی کنن، میخوان زمینا رو که بگیرن، هیچی. وقتی شما میگی سرمایه رو میخوان بگیرن، تاکتیک همیشه همیشگی بورژوازیه. تا میگی میخوام سرمایه رو بگیرم، میگه این طرفدار اشتراکی کردن زناست. تمام تاریخ اینجوری بوده و توده وسیعی رو با خودش برمجد میکنه، مگر اینکه اون توده شما قبلش این استراتژیک همه این نقطه ضعف، همه این به اصطلاح چم و خماره در خودش منعکس. خاصیت لنین این بود، خاصیت منصور حکمت این بود، خاصیت مارکس که درگیر انقلاب سوسیالیستی به این شکل نشد، ولی لنین که استراتژیست انقلاب تمام اینا رو میذاره جلوش، قدم به قدم میگه تو اون جامعه که با جامعه ما فرق میکنه، تو اون جامعه چجوری میشه این صف رو به هم زد. و بدترین کار و مسمومترین کار به طبق کارگرینی که همه رو در صف مردم گویا همه مشترک المنافع نشون بدی و بهش نگی اونطوری که لنین میگه، بهش نگی که اینایی که امروز کنارت وایستادن همین دو قدم بعدی علیه تسلحه برمیدارن و چجوری میتونی خونساشون کنی و چجوری میتونی حتی جلوی این واقعه رو بگیری. اگه بورژوازی اینطوریه، بورژوازی بسیج میکنه قدرت، بورژوازی که قدرت بسیجش از من و شما الان فعلا بیشتره. به جنبش سبزشو نگاه کن، یه فضایی درست کرده هر کی دوست داره آزاد بشه رفته لباس سبز پوشیده تسبیح سبز مردم میفرستید، طرف بعد 20 سال نماز نخونده میفرستید نماز جمعه. این قدرت بسیج رو داره. و دلیلی که ما باید برگردیم، بازم میگم اینجا باز برمیگرده ارجاع پیدا میکنه به مناسبات تولیدی که تو اون جامعه هست، بازم رابطه کار سرمایه، بازم رابطه کارگر سرمایه دار، بازم منطق سود و اینکه کل اقشار بورژوازی در حفظ سوداوری بالای سرمایه مشترک المنافع و به این اعتبار همشون در مقابل پرولتاریا قرار میگیرن، همشون. این که یه بخشی از خورده بورژوازی، یه بخش وسیعی از زحمتکشا و بخشی از خورده بورژوازی رو میشه که زحمتکشا که چی؟ کسی که به زحمت خودش زنده است. یه بخشی وسیعی از خورده بورژوازی هم ممکنه بشه انقلابی رو میشه کشید توی همچین شرایطی دنبال پرولتاریا و قانعش کرد که آزادی و زندگی بهتر تو این ممکنه. این وقتی که کار میخواد، نقشه میخواد، خود به خود اتفاق نمیفته. نقشه میخواد، آگاهی میخواد، پروسه متحد کردن آگاهی طبقه کارگره که بعدا بهش اشاره میکنم. اصلا پروسه درس خوندن و درس دادن نیست، یه پروسه مبارزاتی به تمام معنا تا بیخ ریشش که باید آزاد کرد و به اصطلاح توضیح داد. میخوام بگم که اینا رو وقتی نگاه میکنیم به این اعتبار ما احتیاج داریم که دائم تحلیل طبقاتی جامعه رو در جلو رومون داشته باشیم و ببینیم که مثل چیز میمونه این و روابط طبقاتی تو جامعه مثل این به اصطلاح کره زمینه که مندون مغناطیسی داره، قطبنما رو هر جا بگردونی اون ور نشون میده، اینم همون جوریه. هر دفعه میگردمیش برای خیلی منفعتی رو نشون میده. شما اگه این میدون مغناطیسی رو نشناسی، این عقربه هر جلال خالق هی چشمبندی میبندی که هی دور خودش میگرده، هی اینجوری میری اون ور این ور میگردی، فکر میکنی حالا این ور نشون میده اون ور نشون میده. کل میدون مغناطیسی جامعه رو داره ترسیم میکنه و در غیاب این میدون، در غیاب شناختن این میدون مغناطیسی کلا بی قطب نمایی. حالا یه جنبشایی هستن که اصلا منفعتشون تو این بی قطب نما باشی شما. ولی کسی که برمیگرده میگه من طرفدار پرولتاریام، همیشه باید قطبنمای مبارزه رو در دستش بده با این منطقی که بهش اشاره کردم. وقتی به هر حال من زیاد راجع به این دیگه اینجا توقف نمیکنم، ولی نفس وجود به ما به فاکتور بعدیش اینه که اینجا یه تفاوتی به وجود میاره. ببینید خیلی راجع به مبارزه طبقاتی حرف میزنن، ولی گفتم ولی یه پسوندی پشتش میذارن که اون مبارزه طبقاتی هم هیچ مربوط نمیشه به زندگی روزمره. مبارزه طبقاتی در جامعه جریان داره، ولی نه ربطی به سبز داره، نه ربطی به سفید داره، نه ربطی به سیاه داره، نه ربطی به خامنه‌ای داره. خامنه‌ای آخوند عقب مونده، از احمدی نژاد شکل میمونه، از ته جامعه اومده، نمیدونه. یعنی یه توضیحاتی روزمره از چپترین جریانات جامعه میشنن که هیچ ربطی به اینا نداره، که گویا مثلا اینا گیر کردن چیز شده. این یه وجهشه. در نتیجه سیاست رو غیر طبقاتی اعلام میکنن. در نتیجه یه صفی از مردم رو توضیح میدن، مردم اینجوری هن، مردم اونجوری هن، و یه لحظه توضیح نمیدن. این مردم آدم های مختلفی توشن، با افقهای مختلف، با جنبش های، با سنت های مختلف، با چشم انداز های مختلف، با کارهای مختلفی میخوان بکنن. یه تصویری میدن که این سیستماتیک تصویریه که جریاناتی توی جامعه، ببینید توی جامعه بورژوایی همیشه جنبش های مختلف هستن. بورژوازی یه جنبش هم نداره، انواع جنبش داره. جنبش ناسیونالیستی داره، جنبش رفرمیستی داره، سوسیال دموکراسی داره، فاشیست داره، هر چی بخوای یه رنگین کمونی از جنبش های مختلفو داره. برای اینکه و این جنبش ها میدون دارن به خاطر اینکه هر وقت با جامعه دچار بحران بشه، هر وقت جامعه بورژوایی با مسئله روبرو شه، یکی از این جنبش ها میتونه جامعه بخش حجم اصلی جامعه رو به خودش جذب بکنه و در خدمت حفظ بنیادهای سرمایه‌داری نگهش داره. فاشیسم آلمان بخش زیادی از پرولتاریای آلمان رو به خودش جذب کرد. پرولتاریای آلمان نیمه اول دهه 30 مهاجرت کرد از حزب سوسیال دموکرات به حزب فاشیست آلمان، به خاطر اینکه حزب سوسیال دموکرات حرفی نداشت برای زدن. کاسکی ورشکستش کرده بود، اصلا به طور کامل ورشکست ایدئولوژیکش کرده بود. در نتیجه خب فاشیسته میاد کارت رو میکنه میبره. شما جامعه فقر زده است، پوپولیست داریم که ناسیونالیست چپ به اصطلاح اصلاح طلبه، خب اونم احتیاج داره اون وقت به این مقوله مردم غیر طبقاتی که بتونه خودش که باور میکنه که فارغ از رابطه طبقاتی میشه مردم رو از فقر در آورد یا دموکراسی آورد. اون اصلا بحثی راجع به آدم ها چی فکر میکنن نیست، بس اینه به طور اوبژکتیو یه جنبشی را میافته که میتونه توده ناراضی، چون تو جامعه بالاخره توده ناراضیه که تغییر به وجود میاره، اون توده ناراضی رو با یه تصویری ببری، آنچنان به حرکتش در بیاری که نظام پایه اون نظام رو به هم نزنه. پایه اون نظام هم جمهوری اسلامی سلطنتی اینا نیست، رابطه کار سرمایه است. اون پایه نظام، نظام اسلامی نیست، نظام سرمایه داریه. کسی که طرفدار به هم نخوردن نظامه پرو نظامه، طرفدار سرمایه داری طرفدار نظامه، میخواد چپ افراطیه که خیلی هم فقیر دوسته باشه، خیلی هم میخواد زحمت کشان بهشون سخت نگذره و خیلی هم میخواد همه جا انجمن نیکوکاری به وجود بیاره. پر این انجمن های NGO هستن دنیا که آدم های خیلی شریف و با وجدانی هستن که دارن برای مردم کار میکنن، ولی اینا قصدی ندارن رژیم و نظام رو به هم بزنن. و اون وقت اون تئوری میاد، این تئوری اون وقت کاربرد پیدا میکنه، تئوری های غیر طبقاتی. مردم میخوان خوب باشن، خوب خوبن، مردم میخوان اینجوری بکنن، مردم عاقلن، مردم رفتن، مردم اومدن. و گفتم این درست، این پوپولیسم عکس اون نیازیه که طبقه کارگر برای خودآگاهی داره و مخفی کردن کل صفوفی که توی مردم هست و نورافکن انداختن روی این ماجرا. یه ماجراشه از اونوری که اصلا جامعه به ما مربوط نیست، ما میریم حقمونو میگیریم، دستمزدمونو میگیریم. اونا از جامعه شروع میکنه، جریان سندیکالیست، جریان کارگر کارگری که کم نیستن الان، که خب درست شروع میکنه، میره خب منم معلومه دستمزدمو زیاد کنی خوبه، معلومه هر کارگری که صبح کارگر چیه، بچه کارگر با مقوله این که دستمزد اومده با این با اون بیرون کردن کار از کار بیکار شد، حقوق نمیدن، سود ویژه چی شد، همه اینا بزرگ میشه، اصلا متولد میشه با همه اینا بزرگ میشه. خب این رو خب معلوم آدم تلاش میکنه، هر کارگری برای بهبود زندگیش مبارزه میکنه، اون تا اینو محدود میکنه، غیر سیاسی اعلام میکنه طبقه کارگر رو از فعل انفعال سیاسی. برای اینکه تو جامعه سرمایه‌داری بازم باید برگشت گفت، تو جامعه سرمایه‌داری بهبود وضعیت طبقه کارگر ادامه کار ممکن نیست، دموکراسی ممکن نیست. اینکه اصلا منطق اون جامعه، همه بورژوازی اون جامعه زینف هم برای اینکه طبق کارگر دستمزدش پایین باشه، ساعت کارش بالا باشه، سودش بره بالا. بنابراین شما نمیتونی بیا یه حزب ضد سرمایه‌داری درست کنی که اصلا به سیاست کاری نداره، که بخشی از این سندیکالیستا تو ایران راه افتادن این کارا رو دارن میکنن. اونم داره یه جور دیگه مارکس رو میذاره کنار، به اسم مارکس رو میذاره کنار، به اسم طبقه رابطه طبقاتی رو میذاره کنار، به اسم اینکه جامعه طبقاتی طبقه کارگر رو از تحولات اجتماعی میذاره کنار، سرگرمش میکنه. اونم ورژن دیگه از دموکراسیه، اونم ورژن دیگه در آخر در نهایت اونم بیان دیگه از توهم دموکراتیکه. یکی توهم داره که جامعه ایران، جامعه سرمایه‌داری تو ایران میتونه دموکراتیک باشه تا آزادی‌های سیاسی رو بده، یکی دیگه فکر میکنه جامعه ایران میتونه جامعه‌ای باشه که حقوق کارگر دائم بهبود بده و کارگر مثل جامعه دموکراتیک حقوق اتحادیه داشته باشه، سندیکا داشته باشه، این هم زده سرمایه‌داریه. هر دوتا توهمن و هر دوتا ابزاری هستن که در واقع کارگر و کل زحمتکشای اون جامعه و کسانی که میخوان از شر این زندگی مهنت بار من کار کنم، تو مزد بدی من مزد بگیرم، تو مزد بدی و پول خلاص بشن و به اصطلاح ببره پشت جبهه یکی دیگه بکنه. میخوام بگم که این چجوری تو روزمره ای که این گروه ها رو نگاه میکنین، از فرق نمیکنه از چپ اونایی که من گروه ها رو گروه بندی های سیاسی رو دارم میگم، احزاب سیاسی که خودشون چپ میگن، به هر عنوانی به خودشون چپ میگن، نگاه میکنین میبینین وقتی برمیگردین به 30 سال قبل میبینین که اتفاقا جمع‌بندی این دوره این جنبش سبز نشون داد چجوری همه رفتن 35 سال قبل، نه 30 سال قبل هم وای نستادن، تو 30 سال قبل رفتن دوباره به عهد ما قبل عتیق، رفتن دوباره تئوریایی رو آوردن که هیچی، فقط خاصیتش اینه که واقعیت جامعه از جلو چشم برداره و مخفی بکنه. و یه نتیجه گیری دیگه هم که اینجا باز باید کرد اینه که ایزن هم از این استدلالایی که من کردم راجع به خود صرف نظام سرمایه‌داری تو جامعه شبیه ایران، فرق نمی‌کنه ایران، مصر، این جامعه‌ای که حوزه صدور سرمایه هستن، تمام جامعه‌ای که حوزه صدور سرمایه هستن، حوزه خود وجود تکنولوژی، صدور تکنولوژی یا خود صدور سرمایه، حوزه ورود به اصطلاح صاحب سرمایه نیستن، متروپول نیستن، این کشورها اختناق توش جزء لایتجزای زندگیه، نمیشه بدون این. اگر اینطوره و اگر به اصطلاح حتی برای آزادی شما بخواید، برای آزادی هم مبارزه بکنید، اگه بخواید مبارزه تا به آخری برای حق کودک بکنید، اگه میخواید مبارزه برای رفاه اجتماعی پایدار بکنید، هر کدوم از اینا رو بکنید میخورین به تخت سیره منفعت سرمایه‌داری. حتی مسئله زن میخوره به تخت سینه حقوق سرمایه‌داری توی ابعادی. در نتیجه تنها راه بیرون رفتن از این خنس و تنها راه بیرون رفتن از این ماجرا یه انقلاب سوسیالیستیه، نه هیچ چیز دیگه، بقیهش توهمه برای اون کسی که ستم کشه، کسی که فکر میکنه کردها میان سر کار بعد زندگی خوب میشه، اون خلاصه یه جنبشی داره دامن میزنه، ولی اون کارگر زحمت کشی که فکر میکنه کردها میان سر کار، کردها خوب میان فردا مثلا نون خوب میدن با آدم، این توهمه، نمیشه. شما اگه زندگی خارج از مهنت میخوای، تو کردستان چهارت انقلاب سوسیالیستی، تو تهران چهارت انقلاب سوسیالیستی، تو بندرآباد چهارت انقلاب سوسیالیستی، تو هر جایی بخوای چهارت انقلاب سوسیالیستیه. یعنی تنها راه نجات به طور اخر، چیزی که مطلق میشه بهش گفت اینه که تنها راه خلاصی انقلاب سوسیالیستیه. بحثم بهبود نیست، بهبود تو خیلی از شرایط میشه داد، بحثم بهبود نیست. شما به این راضی هستی، گفتم مثل بردهی میمونی که راضی باشی اون کلوسیومی که با حیوانا دعوت میکنن یه ذره مرفه تر باشه، ولی در نهایت شما باید برید صبح تا شب کار کنی یا با شیر و گرگ و روباه دعوا کنی، جنگ کنی و مردم رو سرگرم کنی. میخوام بگم اگه اون نمیخواد برده باشه، تنها راش اینه. و بالاخره فاکتور آخری که هست اینه که مارکس حاصل اصلا دستاورد مارکس اینه که تاریخ رو آدم ها می سازن. تئوری انتظار برای وقوع انقلاب سوسیالیستی پوچه. اگه انقلاب سوسیالیستی تنها راه بیرون به اصطلاح نجات پیدا کردن از این وضعه، این انقلاب سوسیالیستی فاعل میخواد، آدم های میخواد سازمانش بدن، خود به خود شکل نمیگیره، خود به خود شکل نمیگیره. ممکنه تو فاصله که انقلاب سوسیالیستی میشه جنگ اتمی بشه، اصلا نسل بشر بر بیفته، یا بورژوازی مگه کم با راه‌حل‌های بدی اومده میدون و خودش از این خنسا بیرون برده. انقلاب تا گفتم این تز مارکس، تزش در مقابل فوئرباخیز، در مقابل عقب موندگی فوئرباخیز به لحاظ متد که ما وای میسیم خود اتفاق بیفته، یا خود روال اوضاع اتفاق رو میاندازونه. این طور نیست. مارکس میگه اتفاق اون اتفاقی میفته که آدم های میاندازوننش. اونجه شما اگه انقلاب سوسیالیستی میخوای باید بندازیش. یعنی باید سازمانش بدید. اون وقت احتیاج داری به یه استراتژی عاجل، نه تئوری انتظار. نه وایستادن ببینیم چی میشه. نه اینکه حالا بذاریم یه ذره وضع بهتر بشه. حالا ببینیم چی میشه. یه برنامه کاملا و پراتیکی و عمل روشن برای سازماندهی انقلاب سوسیالیستی و نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی. سرنگونی جمهوری اسلامی فقط به عنوان جزی از این مبارزه معنی پیدا میکنه و یعنی میشه حمالت الحطب یه جنبش دیگه. مرحله ای نیست. فعلا جمهوری اسلامی رو بندازیم، بعدش خدا کریمه. بعدش همون همون روزی که میفته یه جنگ عظیم دیگه همون لحظه شروع میشه. اگه شما براش آماده نباشی باختی تو این جنگ. تو تمام تاریخ طبق کارگر اینجوری باخته، با کمونیست اینجوری باختن. این پایه استراتژیه که باید راجع بهش صحبت کرد. و بحث دیگه که میخواستم بکنم الان اینجا دیگه فکر میکنم خیلی طولانی شد، جلسه هم خسته شد، دفعه دیگه شد راجع بهش بحث بکنم، پدیده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی به عنوان یه دولت سرمایه‌داری، تناقضاتش چیه؟ چجوریه؟ کماکان با دم و بازدم سرمایه‌داری پایه هستی جمهوری اسلامی، برعکس اون چیزی که کل فضای سیاسی ایران از چپش گرفته تا راستش به اصطلاح داره تصویر میکنه. جمهوری اسلامی رژیم نامتعارف سرمایه‌داریه، ولی رژیم سرمایه‌داریه. جمهوری اسلامی اختناق فرهنگی میاره که لازم نیست تو اختناق فرهنگی بالاخره یه چیزی رو به ارث برده، ولی نظام سرمایه‌داریه و اختناق فرهنگی رو برای منفعت سرمایه‌داری بعضن به کار داره میگیره. و چه جوری میشه با همه اینا در افتاد و پایه‌های استراتژیکی و تاکتیکی انقلاب پرولتاریسی دیگه من خاصیت نمیخوام میذارم برای دفعه بعد. خسته نباشید.